بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و الصلاة والسلام على سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله طیبین طاهرین المعصومین و لعن دائم علی اعدائهم اجمعین. اهل معرفت میگن کسانی که راه خدا رو میرن دو دسته هستن، یا سالکن یا مجذوب. سالکین و مجذوبین. سالک اون کسی هستش که راه خدا رو میره ولی آهسته آهسته، منزل به منزل، پله پله. اما مجذوب اون کسی هستش که به صورت جهشی راه خداوند متعال رو طی میکنه. به تعبیر دیگری که قرآنی تر هست من عرض بکنم، سالک اون کسی است که راه خدا رو میره، ولی مجذوب اون کسی است که میبرنش. و خیلی فرق بین اون کسی که میره تا اون کسی که میبرنش. شما قرآن رو ببینید، قرآن وقتی در رتبه حضرت موسی علیه السلام که به اون وعدگاهی که با خداوند متعال میخواست تکلم بکنه که شد کلیم الله، وقتی که این رو داره نقل میکنه میفرماید فلما جاء موسی لمیقاتنا، وقتی موسی آمد، این کلمه جاء رو، وقتی موسی آمد به اون وعدگاه. اما وقتی قرآن به پیغمبر اکرم میرسه لحنش عوض میشه. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. منزه است اون خدایی که عبدش پیغمبر رو برد. در رتبه هست موسی داره که آمد، در رتبه پیغمبر اکرم داره که بردنش. و خیلی فرق است بین اون کسی که میره تا اون کسی که میبرنش. اولی سلوک، دومی جذب است که به صورت سریع و سیر مراتبی رو طی میکنه. جذبی مثل این میمونه که، به تعبیری که بعضی از بزرگان ما گفتن، مثل این میمونه که شما توی بیابان تاریک که اصلا چشم رو نمیبینه، نه نور ماهی هست، نه ستاره‌ای هست، هیچی نیست، اطرافت رو نمیتونی ببینی. یه مرتبه یه برقی از آسمان میزنه، یه چند لحظه دروبرت روشن میشه و حقایقی رو میتونی ببینی. جذبه مثل این میمونه که برای یه دل تاریک که بعضی از چیزها رو نچشیده، بعضی از لذتها رو نمیدونه، بعضی از حقایق رو باور نداره، یه مرتبه یه برق عشق الهی میزنه و روشن میشه و چیزایی که تا حالا نمیفهمید و نمیدونست رو میفهمه. حافظ اشاره به همین کرده، میگه برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر، وه که با خرمن مجنون دل افکار چه کرد. برق عشق آتش غم بر دل حافظ زد و سوخت، یار دیرینه ببینید که با یار چه کرد. این برق عشقی که حافظ میگه همون جذبه هاست که خداوند متعال میفرسته و کسی رو میبرنش. این جذبه ها صبح و شب و وقت و بی وقت نداره، چون از طرف خداوند متعال فیض دائم سرازیره. او دائم الفیضه و لیس عند ربک صباح ولا مسا. خدا که شب و روز نداره تو فیض دادن، اما ماها تو گیرندگی و گرفتن. چرا ماها فرق میکنیم؟ یه وقتایی گیرندگیمون بیشتره، یه وقتایی بهتر میتونیم بگیریم. یکی از اون وقتایی که جذبه های خدا رو و اون فیضهای ناب خدا رو آدم بهتر میتونه بگیره سحراست. برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر. سحرها هستش که آدم آمادگی بیشتری برای گرفتن داره و هر کی هر چی گیرش اومد از سحر گیرش اومد. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، 14 معصومی که من و شما خاک زیر پاشونیم، 14 معصومی که ما هممون نسبت بهشون ارادت داریم، یک سحر از عمرشون خواب نبودن، یک سحر از عمرشون نگذشت که چشمشون بسته باشه. همه تون دارید امیرالمومنین علیه السلام حتی اون شب ضربتش که ضربت خورد، او سحر رو دید و بعد موقع طلوع فجر رفت برای اینکه اذان بگه، افق رو یه نگاهی کرد، گفت سپیده افق، تازه سر زده بود اول صبح، سپیده افق شد، سپیده صبح شد، تو یه موقعی طلوع بکنی که چشمان علی خواب باشه، که چشمان علی خواب باشه. این رو گفت و اومد پایین و ضربت خورد. هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ، از یمن دعای شب و ورد سحری بود. هر چی گیرش اومد از اون موقع. مرحوم علامه طباطبایی، شما من جوونیم رفتم نجف، برای که اونجا درس بخونم و در جوار امیرالمومنین باشم. غریب بودم، کسی رو نمیشناختم. رفتم حرم امیرالمومنین علیه السلام، گفتم که آقا من غریبم، کسی رو نمیومدم اینجا استفاده بکنم. یه دستی خورد به پشت شانم، برگشتم نگاه کردم، پیرمرد بزرگوار بود. اون موقع نمیشناختم، بعدم فهمیدم آیت الله استعلی آقای قاضیه. گفت به من، گفتش که با یه لحن پدرانه، گفت فرزندم دنیا میخوای اهل سحر و نماز شب باش، آخرت میخوای اهل سحر و نماز شب باش. از اون به بعد بود که یک عمر علامه طباطبایی اهل سحر بود. هر کی هر چی گیرش اومد از اون موقع. من این که میگم سحر، اگر آدم بتونه خودش رو عادت بده 3-4 دقیقه، حالا نمیخواد خیلی، تو 3-4 دقیقه قبل از اذان صبح بیدار باشه، عادت بده خودش رو آدم، تمرین بکنه، میتونه این کار رو بکنه. حیفه که معصومین یه کاری رو که همشون مداومت داشتن، ماها نسبت به او خدای نکرده بیگانه باشیم اصلا و خیلی دور باشیم. حیفه. چرا سحرا اینقدر ارزشمنده که اون جذبه های خدا خیلی از اوقات سحرا میاد؟ چرا؟ دلیلش اینه که اون موقع، اون پاره از وقت، خوبان درگاه خدا اون موقع مشغول گدایی هن و در رأسشون ولی مطلق خدا، در رأسشون ولی اعظم خدا، اون موقع مشغول تضرع و گدایی در خونه خداست، رحمت خدا رو میکشه پایین و اون کسانی که اون موقع بیدارن و شباهت دارن با ولی خدا سنخیت پیدا میکنن با اون، یه چیزی هم گیر اونا میاد. یعنی در واقع اون رحمت رو ولی الله هستش که تنزل میده. اون کسانی که اون موقع بیدار هستن و سنخیت پیدا میکنن، گیر اونام چیزی میاد. شبیه همون سری که شب قدر چیزی گیر ماها میاد. شب قدر برای چی شده؟ شب قدر که انقدر ارزشمندی که خدا میگه لیلۃ القدر خیر من الف شهر. یک شب رو بذار تو یک کفه ترازو، 1000 ماه، 1000 ماه یعنی 80 خورده سال، یعنی یک عمر. یک عمر رو عبادت ها، نه گناه، یک عمر عبادت رو بذار تو یک کفه دیگر ترازو. قرآن میگه لیلۃ القدر خیر من الف شهر. همون یه شب رو کسی درک بکنه، از یک عمر بندگی بالاتر هستش. چرا این شب قدر اینقدر ارزشمنده؟ چه فرقی داره با شبای دیگه؟ چون شب قدر شب مهمانی خاص ولی خدا با خداست. شب قدر رو ولی الله شب قدر میکنه. مهمان اصلی خدا تو ماه رمضان و خصوصا شب قدر، در این که ماها مهمان خدا هستی، ولی مهمان اصلی خدا ولی مطلق خدا و وجود مقدس معصومی که در زمان ما حجت ابن الحسن هستش، او هست که بین او و خدا چیزهایی میگذره که اصلا به مخیله امام نمیاد که چی هست. اون شب هستی که تمام ملائکه به تعبیر قرآن که تعدادشون بی نهایته، تعداد ملائکه در روایت هست هر قطره باران یک ملکی برش موکل هستش، تمام ملائکه اون شب که میان پایین بر او وارد میشن. در روایت هست که سوره قدر رو تو نمازاتون زیاد بخونید. سوره قدر سوره ما اهل بیته. سوره انا انزلناه رو تو نمازاتون بخونید، سوره ما اهل بیته. و اگر خواستید با مخالفین ما اهل بیت بحث بکنید و ثابت بکنید معصوم زنده است، اگر خواستید اثبات بکنید معصوم زنده است، امام باقر فرمود با سوره قدر باهاشون بحث بکنید. من از شما سوال میکنم، سوره قدر اصلا توش کلمه ولی، ولایت، این چیزا نداره که سوره ولایت، از کجاش در میاد که ولی خدا زنده است؟ از اینجاش که در سوره قدر شما میخونید که تنزل الملائکت و روح، تمام ملائکه و روح که رئیس ملائکه است در اون شب همه میان پایین. ملائکه که میان پایین کجا میان؟ ملائکه که رو زمین نمیان. ملائکه موجودات مادی نیستن مثل یه مرغ، مثل یه پرنده بالبال بزنن بیان رو زمین، مثل یه هواپیما بیان رو زمین بشینن. ملائکه موجودات مجردن. موجود مجرد فرودگاهش هم باید مجرد باشه، متناسب با خودش، مادی نباید باشه. ملائکه بر روح وارد میشن، بر قلب وارد میشن. کدوم روح؟ تمام ملائکه میتونن، حتی جبرائیل، حتی ملائکه مقرب. کدوم روح توانه اینو داره که این همه ملک برش وارد بشن؟ روح ماها؟ یعنی ملائکه بر ما وارد میشن؟ این نشون میده که یک معصوم تو عالم هست که تمام ملائکه، چون قرآن میگه این تنزل ملائکه هر سال هست. شما با ادبیات عرب کم و بیش آشنایید. ببینید اینجا فعل ماضی نیست، نمیگه تنزل الملائکه، در زمان گذشته زمان پیغمبر ملائکه نازل شدن تمام شد رفت، نه، تنزل الملائکه یعنی ملائکه نازل میشوند، یعنی هر سال، هر سال میان. خب میان باید بیان بر یک روح وارد بشن و اون روح جز روح مطهر معصوم که توان اینو داره که تمام ملائکه بر او وارد بشن هیچ روح دیگری نیست. این نشون میده معصوم زنده است چون شب قدر هست و وقتی بر او وارد میشن رحمت بی نهایتی خداوند متعال میفرسته و مهمانی خاصی که کسانی که اون شب بیدارن، ولی نه فقط بیدارن، شرط درک شب قدر فقط بیدار بودن نیست، خیلی ها شب قدر بیدارن 80 سال از عمرشون میگذره یک شب قدر هم درک نمیکنن. شرط درک شب قدر اینه که علاوه بر این که بیدار باشه اتصال پیدا کنه، توسل پیدا کنه به ولی خدا که اون شب مهمان خداست. واسه همین هم هست که شما قرآن سرتون میگذارید شبای قدر بکر یا الله، بعد شروع میکنید یکی یکی به اهل بیت توسل کردن که صاحب زمان ما در پناه شمایی، ما در محیط ولایت شما هستیم. وقت اون کسانی که تو محیط ولایت معصوم هستن سرریزی از اون مهمانی که خدا با او داره سرریزی به اونها هم میرسه که یه شباهتی و یه سنخیتی با ولی خدا پیدا کردن. شب قدر رو ولی خدا شب قدر میکنه. از رهگذر خاک سر کوی شما بود هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد. اهل بیت هر کی هرچی گیرش اومد صدقه سر شما بود. سوال، حالا که جذبه های خدا سحرها میاد ولی یه وقتای دیگه هم میاد منحصر به سحر نیست، اگر کسی جذبه خدا شامل حالش بشه که بکشن و ببرنش او رو بالا، حقایقی رو براش روشن بکنن، خیلی خوش به حالش میشه. چیکار بکنیم جذبه های خدا شامل حال ما بشه؟ فلش زندگی آدم چه بسا عوض بشه. خدا رحمت کنه آیت الله بهاءالدینی رو، ایشون میگه این جذبه ها که بیاد فلش زندگی آدم عوض میشه، اصلا امیالش، توقعاتش، انتظارات و امیدهاش عوض میشه. چیکار بکنیم این جذبه ها شامل حال ما بشه؟ جواب، ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء. این یک حساب الهی است که تو محاسبات ما نمی گنجه. خدا خودش میدونه به کی بده، به چی بده. گاهی موقع یه قطره اشک، گاهی موقع یه دلی که بشکنه در خونه خدا باعث میشه اون جذبه ها بیاد. گاهی موقع وقتی دست یه نفر افتاده رو بگیری، خدا میگه تو دست او رو گرفتی، منم دست تو رو گرفتم. گاهی موقع آبروی کسی رو بخری، نمیدونیم. به هر حال هرچی که هست جذبه های الهی به دلایل مختلفی میتونه بیاد. خدا رحمت کنه مرحوم طیب رو. شاید شما خیلیاتون حالا تو تهران مرحوم طیب حاج رضایی رو اسمش رو شنیدید. من تقاضا میکنم ازتون اگر براتون مقدور بود کتابی رو مرکز اسناد انقلاب اسلامی چاپ کرده به نام طیب، طیب حاج رضایی، این کتاب رو اگر گیرتون اومد بخونید. طیب یکی از، خدا منو ببخشه که به هر حال میخوام یه مقداری سابقه طیب رو بگم، طیب یکی از کسانی بود که خیلی اهل دین و نماز و عرفان نبود، از چاقوکشای تهران بود، محلی از محله های جنوب شهر تهران قروغش بود، اهل کاباره و کافه و اینجور چیزا بود. اما با همه لاتیگریش دو تا خصلت داشت طیب، دو تا خوبی داشت. یکی این که با دستگاه امام حسین قهر نبود، آشتی بود. ایام اعضای سید الشهدا که می‌رسید، ایام محرم، دسته طیب یکی از بزرگترین دسته های تهران بود که از جنوب شهر تهران را می افتاد. خودش هم گاهی موقع علم رو بر می داشت، می رفت زیر علم. این خصوصیت طیب بود که با دستگاه سید الشهدا آشتی بود. خصوصیت دوم طیب این بود که اگر افتاده ای رو می دید لگد به افتاده نمی زد. یه جوان مردی ها و مردونگی های توش بود. اون کسی که مردونگی داره عاقبت به خیر میشه. خدا این صفت رو دوست داره. اونی که مردونگی داره، این ولو یه چهار سباهی هم به هر حال تو جاده خاکی میزنه، خدا این رو دستشو میگیره. طیب یه مردونگی های تو وجودش بود. تو میدون تربار تهران کار میکرد. گاهی موقع یه جوونی میومد به ایشون میگو آقا طیب من میخوام ازدواج کنم، پول ندارم. میگو وایسا. یه دور میزد از مغازه‌دارها پول جمع میکرد. بودی مثلا 65 سال 70 سال پیش 2000 تومن اون موقعی که با 6000 تومن مثلا میشد یه خونه خرید، 2000 تومنش خیلی بود. میومد بگفت اینو بگی برو باش ازدواج کن، هرچی هم اضافه اومد سرمایه کارت کن. اگه برای خودش بود این کار رو نمیکرد، ولی برای دیگری حاضر بود آبروگه رو بگذاره، دور میزد و پول جمع میکرد. تکه کلامش همیشه این بود که خدایا پاکم کن و خاکم کن، پاکم کن و خاکم کن. من خودم شنیدم از یکی از خوبان قم آیت الله احمدی میانجی، ایشون میگفت آیت الله مرعشی نجفی فقیه با عظمت اهل بیت، میگفت خدا منو با بعضی از لوتیای تهران محشور بکنه، مردن. خدا منو با بعضی از لوتیای تهران که مردن محشور بکنه. طیب یکی از همونا بود. یه مرتبه با این نوچه هاش داشت توی یکی از کوچه ها میرفت، دید یه سیدی شال سبز به کمر بسته رو اساسیش نشسته تو پیاده رو. طیب پرسید که آسید اینجا نشستی؟ گفت من مستأجر این خونه بودم، 4-5 ماه اجاره خونم عقب افتاده، امروز صابخونه با اساسیه منو ریخت بیرون، الانم موندم که چه خاکی به سرم کنم، جایی رو ندارم برم. طیب به دوروریاش گفت یه وانت بگیرید. یه وانت بار گرفتن، اساسیه رو خالی کردن تو اون وانت. گفت آقا سید بشین جلو. نشست جلو، بقیه هم رو بار رفتن در یه خونه نوساز، اساسیه اون سید رو خالی کردن. طیب گفت آقا سید شناسنامه تو برده بیا. حالا نمیدونه چه اتفاقی داره رخ میده، شناسنامه‌شو برداشت، طیب بردش یه محضر، خونه رو به نامش کرد، کارهای محضریش رو انجام داد. وقتی تمام شد دستشو کشید میخواست کلیدو بذاره تو دستش، گفت سید این خونه رو دیدی؟ این خونه رو من برای خودم ساخته بودم، هنوزم نرفته بودم توش بنشینم، خونه تازه سازه، خونه رو به نامت کردم، فقط به مادرت زهرا بگو یه خونه اونور به نام من بکن. خدا حافظ. خونه رو به نامت کردم، فقط به مادرت زهرا بگو یه خونم رو با... مرد بود. این کارا رو کرد که 15 خرداد سال 42 که فریاد امام از قم علیه شاه و علیه استکبار بلند شد و بعضی از به ظاهر مقدسا ترسیدن و نیمدن تو میدون، ترسیدن نیمدن برای هواداری امام، همین طیب بود که از جنوب شهر تهران دسته را انداخت به هواداری امام. طیب و گرفتنش، به قدری زدنش تو زندان و شکنجهش کردن که توی لاتو چه به این حرفا که پشت سر یه مرجع تقلید را بیفتی، تو اصلا مال این حرفا نیست. خیلی زدنش. بهش گفتن حاضریم آزادت بکنیم، وضعت هم خیلی خوب میشه، بهت پولم میدیم، خیلی چیزا هم بهت میدیم، فقط به یه شرط، یه مصاحبه رادیویی ترتیب میدیم، تو اون مصاحبه بگو من پول گرفتم، بگو پول گرفتم، برای پول اومدم دست راه انداختم. طیب رو حساب مردونگیش گفتش که منو با پسر و فاطمه زهرا در نندازید، من پول نگرفتم، من برای جد این آقا اومدم بیرون. گفتن اعدام میشی. گفت برید هر کاری میخواید بکنید بکنید، من با پسر و فاطمه زهرا در نمیافتم. حکم اعدام طیب اومد. برادرش طاهر میگه من رفتم برای دیدنش، میگه وقتی رفتم دیدمش این بدن هیکلی شده بود یه نیقلیون، انقدر زده بودنش و شکنجش کرده بودن. بهش گفتم حالت چطوره؟ گفت من کارم تمومه، من کارم تمومه، حکم اعدامم هم اومده، فقط برو قم سلام من رو به حاج آقا روح الله برسون، از طرف من دو تا پیغام بهش بده. به برادرش گفت طاهر، حالا اب نداره این رو اسمم ببرم، مانعی نداره، این آقای حاج رضایی که تحلیلگر فوتبال هست، این آقای حاج رضایی، این پسر طاهره، یعنی برادرزاده طیب. آقای حاج رضایی، طاهر میگه طیب به من گفت برو قم سلام من رو به آقا روح الله برسون. اون موقع که نمیگفتن امام، از امام میگفتن آقا روح الله. و دو تا پیغام بهش بده، یکی این که به ایشون بگو من به شما خیانت نکردم، و دومی که به ایشون بگو که من سابقه خوبی ندارم، پروندم خرابه پیش خدا، اگه من رو کشتن شما منو شفاعتم بکن، شما منو شفاعتم بکن. برادرش میگه رفتم قم، وقتی به امام گفتم که آقا ایشونو شکنجه کردن و اعدامش هم حکمش اومده، دیدم امام گریهش افتاد، گفت یه جوری سلام من رو به طیب برسونید. گفتم آقا دو تا پیغام برای شما داشت، یکی این که گفت من به شما خیانت نکردم. امام فرمود میدونم طیب مرده، اهل خیانت نیست. گفت آقا پیغام دومش هم این بود که من سابقه خوبی ندارم، اگه من رو کشتن شما شفاعتم کن. امام سرش رو انداخت پایین، گفت طیب احتیاج به شفاعت من نداره، طیب کارش درسته. طیب رو اعدام کردن. وقتی داشتن می بردنش نیمه شب پای چوبه دار، من از سلول کناریش از حرف ایشون نقل بکنم. گفت تایو وقتی داشتن میبردن نصف شب با انگشتش زد به میله های سلول من، گفت خوابی یا بیداری؟ گفتم بیدارم. گفتش که با آقا روح الله بگو همه دیدنت عاشقت شدن، من ندیده عاشقت شدم. همه دیدن و عاشقت شدن، من ندیده عاشقت شدم. طیب و اعدامش کردن، از اولین شهدای انقلاب اسلامی شد، حر انقلاب. همونی که خودش میگفت خدایا پاکم کن و خاکم کن شاملش شد. کسی فکر نمی کرد که طیب با اون سابقه آنچنانی یه مرتبه اینجوری جذبه های خدا بیاد و زیر و روش بکنه، به خاطر همون ارتباطش با سید و شهدا و اون مردونگی هایی که داشت. اعدامش کردن. الان تو حرم اسد عبدالعظیم جلوی مصلای حرم اسد عبدالعظیم اون صحنی که هست رو ببینید، هیچ سنگ قبری پیدا نیست، همه رو موزاییک کردن، فقط یک قبر هست که یه مقدار برجسته است، کاملا مشخص، و همه میرن سر اون قبر میشنن حاجت میخوان. قبر طیب. گدایی گردد از یک جذبه شاهی، به یک لحظه دهد کوهی به کاهی. گاهی موقع تو یه لحظه کوهی از رحمت رو به کاهی از عمل ما میدن. این جذبه های خدا عجیب و غریبه. یکی از جاهایی که جذبه های خدا خیلی میاد تو دستگاه سید و شهداست و همین شب و روزها شب عاشورا و روز عاشورا شب قدر دوم اهل ولایت، شب قدر دوم شیعه است، شب قدر اول همون تو ماه مبارک رمضان شب 23، حالا یا 21، شب قدر دوم اهل ولایت شب عاشورا و روز عاشورا هست. چرا؟ چون همون جور که در شب قدر اون کانون اصلی مهمانی خدا ولی الله اعظم معصوم بود که عرض کردم، خدا با او هستش که اون شب سر و سری داره، شب عاشورا و روز عاشورا کانون اصلی عزا تو عالم وجود مقدس معصوم و در زمان ما وجود مقدس حجت ابن الحسن هست. کانون عزا او هست، تمام غم رو دل او هست. من شبای اول جلسات اول عرض می کردم خدمتون، من و شما روزه های سید و شهدا رو می شنویم و می سوزیم، ولی عصر علیه السلام می بینه اون صحنه ها رو که احدی تحمل دیدنش رو نداره، اون می بینه. کانون عزا اوست. و قرآن رو ببینید، قرآن می فرماید که اون کسی که مصیبت زده است، الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون، اون کسی که مصیبت زده هست و این مصیبت رو خدایی تحمل میکنه. خب امام زمان خدایی تحمل میکنه دیگه. بعضی هستن که تو مصیبت رو کفر میگن، ولی اون کسی که خدایی تحمل میکنه، خدا تو قرآن داره میگه الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون، سه چیز رو من بهشون میدن به اون مصیبت زده. اولئک علیهم صلوات من ربهم، خدا بر اونها صلوات میفرسته. که صلوات خدا چه چیزایی داره؟ و رحمتون، رحمت خاص خدا بهش میده، و اولئک هم المهتدون، و هدایت خاص. این سه چیز اول از همه گیر کانون عزا و اون مرکز عزا که قلب مطهر امام زمان، اول گیر اون میاد، بعد گیر کسانی که سنخیت با او دارن، عزا دارن تو این ایام. هر کی بیشتر سوز داشته باشه سنخیتش با امام زمان بیشتر. شبیه شب قدر که رحمت رو اون نازل میکنه، گیر بقیه هم میاد. تو این ایام هم این سه چیز رو اول خدا به اون میده، بعد کسانی که سنخیت دارن. این ایام میتونید در خونه خداوند متعال آدم خیلی نزدیک بشه. علل قاعده دیگه بعد از عاشورا اون کسی که این چیزا گیرش اومده باید یه مقدار تفاوت بکنه با قبل از عاشورا. کمون که بعد از شب قدر، اگر کسی شب قدر رو درک کرده باشه، یعنی به اندازه یه عمر رفته باشه بالا، باید از فردای شب قدر یه تفاوتی کرده باشه دیگه، چون شب قدر به اندازه یه عمر بندگیه. خودم یه عمر بندگی بکنه، فردای شب قدر باز همون کارایی میکنه که دیروز میکرد، یه تکونی خورده، یه تغییری کرده. عاشورا هم همینجوره عزیز من. بعد از عاشورا که با امام حسین شما متصل شدی دیگه، اون وقت آدم باید روحیش یه جوره دیگه باشه، رفتارش یه جوره دیگه باشه. خیلی عذر میخوام، خیلی معذرت میخوام، من خجالت میشم این حرفو بزنم، از لباس سیاهای شماها خجالت میشم. دیگه اون وقت اگر موبایلش رو دادن دست امام زمان علیه السلام، خجالت نباید بکشی که تو موبایلش چه چیزایی هست. دیگه اگر امام زمان علیه السلام اومد کامپیوترش رو دید، خجالت دیگه نباید بکشی. یعنی دیگه باید این شکلی شده باشه که آقا ما همه چیمونو در خدمت شما گذاشتیم. انشالله که همه اینجوری باشیم. من عذر بخوام همین مقدار مصدق شد. امشب شب با عظمتیست، شب عاشورا. عرض کردم ماها معمولا میشنویم روزه ها رو و رد میشیم ازش. تو منزل میرزای شیرازی صاحب فتوای تنباکو روزه بود، میرزای شیرازی فوق‌العاده با معرفت، فوق‌العاده با محبت نسبت به اهل بیت، بی خود که خدا بهش چیز نداده، شخص اول عالم شیعه بود اون زمان. نشسته بود یه گوشه روزه خونی که صاحب نفس بود آیت الله آشق حسن علی تهرانی. آشق حسن علی تهرانی جد مادری اونایی که حالا آشنا بودن و یا آشنا هستن، جد مادری آیت الله مروارید که از اولیاء خدا تو زمان خود ما بود تو مشهد. ایشون رفت رو منبر شروع کرد روزه خوندن، یه جمله خیلی ساده‌ای گفت که من و شما الان بشنویم هیچ گریه‌مون نمیگیره. گفت دخلت زینب بنت امیرالمومنین علی ابن زیاد. زینب دختر امیرالمومنین در سفر اسارت وارد بر ابن زیاد شد. خب برای ماها چیز معمولیه دیگه، حضرت زینب وارد دارالاماره شد. تا این رو میرزای شیرازی شنید که اون گوشه نشسته بود، هق 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 شروع کرد گریه کردن، چون میرزای شیرازی میدونه که کدوم زینب الان به چه صورت داره وارد بر ابن زیاد میشه. زینب حجاب، زینب وقار، همون زینبی که ابو یحیی مازنی میگه من همسایه علی بودم، 7 سال خونم کنار خونه علی بود که زینبم توش بود، یک بار تو طول این 7 سال صورت زینب رو که ندیدم که بماند، صدای زینب رو نشنیدم. این زینب، زینبی که وقتی میخواد زیارت مرقد جدش پیغمبر بره، امیرالمومنین امام حسن و امام حسین رو دو طرفش میفرستاد، گاهی موقع خود امیرالمومنین هم همراه میشد، جلوتر یکی سی رو میفرستاد که سوی چراغ رو تو مرقد پیغمبر کم کنن، حجم بدن زینب رو کسی نبینه. حالا این زینب الان داره وارد بر ابن زیاد میشه در حالی که پوشش مناسب نداره. تو مقتل ابی مخنف هست، دخلت زینب و هی تستر و وجهها به کمها، صورتشو با آستینش گرفته، تستر و وجهها به کمها. میرزای شیرازی اینا رو میفهمه، لذا وقتی این روزخون این جمله ساده رو گفت که زینب وارد بر ابن زیاد شد، هق هق گریش، تا خواست جمله بعدی رو بگه داد زد از کنار منبر، گفت خدا خیرت بده، بذار حق روزه ادا بشم، چه تونتون نخون برو، بذار حق روزه ادا بشه. و حالا میرزای شیرازی اگر اون روزه های سنگین رو بشنوه دیگه چی کار میکنه؟ این که من عرض میکنم مثل امروز و فردا برای امام زمان صدقه بدید. وجود مقدس ابا عبدالله برای خداویسی اومد، از سوزناکترین روزه های کربلا روزه وداعه. همیشه وداع سوزناکه، همیشه وداع سوزناک هستش. مرحوم آقای کوثری که روزه خون امام بود ازش سوال کردن تو کدوم روزه امام از همه بیشتر گریه میکرد، ایشون میگفت تو روزه وداع امام دیگه از حال خودش خارج بود، تو روزه وداع هستش. ابا عبدالله علیه السلام اومد، توی نقلی هست که تو خیمه، داخل خیمه با زن و بچهش ودا کرد که بیرون کسی نبینه، اینجا میخوان بغلش کنن، محرماش دست کردنش بندازن. توی نقلی داره که داخل خیمه این کار رو کرد، تو بین بچه هاش و محرماش، اون کسی که خیلی بیتاب بود، خیلی بیتاب بود که بغل خود امام حسین هم هی ناله میزد، سکینه دختر امام حسین علیه السلام، دختر ابا عبدالله، امام حسین خودش گریهش افتاد، ابا عبدالله دست انداخت گردن دخترش رو سینش کشید، گفت دختر جانم لا تهرقی قلبی بدم اک حسرتن مادام من روفی جسمانی، گریه هاتون در پیشه، اینقدر دل من رو نسوزون با این گریه ها، اینقدر با این گریه ها دل من رو نسوزون. ابا عبدالله علیه السلام آروم کرد همه رو، گفت شما عزیزان من، بهتر از شما الان رو تو این زمین کسی نیست، شما خوبان خدا هستید، به این زن و بچهش گفت شما خوبان خدا هستید، بلا میبینید، مصیبت میبینید، سختی میبینید، اما خدا حامی شماست، نترسید، خدا حامی شماست، نترسید، نمیگذاره خدا که شما ذلت ببینید، نترسید. ابا عبدالله با اون نفس قدسیش تسلی داد همه رو. و بعد یه نانجیبی که گفتن شمر بود، لعنت خدا برش، فریاد زد که حسین پنهان شدی. ابو عبدالله گفتش که دیگه وقت رفتن، دیگه وقت رفتن هست، بخواست سریع دیگه خدا بزید بکنه بره. فرمود که وقتی رفتم این پرده خیمه رو بندازید، این پرده خیمه رو بندازید و بیرون نیایید. الله اکبر. تا وقتی ابوالفضل بود امام حسین خیالش از خیمه هاش راحت بود، خیالش راحت بود. به تنهایی خود ابوالفضل یه لشکر بود، به تنهایی یه لشکر. اما الان دیگه هی باید سفارش ها رو بکنه، نگران. حتی اون زمانی شیخ جعفر حلی میگه اون موقعی که ابوالفضل تو علقمه افتاده بود، از اون موقع بود که دیگه امام حسین یه شکل دیگه خیمه ها رو رفت به سمت ابوالفضل. فمشال مسرعه الحسین و عینه بین الخیام و بینه متقسم، رفت به سمت علقمه. شما کربلا رفتید میدونید دیگه، از سمت خیمگاه یا حرم امام حسین تا علقمه فاصله هست. ابو عبدالله میخواد خودشو برسونه اونجا. شیخ جعفر حلی تو این شعرش میگه، میگه میرفت دو قدم برمیگشت پشت سرشو نگاه میکرد که حمله نکرده باشن به خیمه هاش، میرفت پشت سرشو نگاه میکرد، یه چشش این طرف بود یه چشش اون طرف. آقا جان غریب شدی دیگه، تنها شدی دیگه. حضرت از خیمه اومد بیرون، راوی تو لشکر عمر سعده میگه دلم سوخ اونجایی که دیدم وقتی از خیمه اومد بیرون دیدم سه چهار تا دختر بچه دنبالش دویدن اومدن، اونا دل نکنده بودن. دختر بچه اینجا چیکار میکنه؟ عجیب اینجاست، حضرت زینب یه جمله ای داره، میگه وقتی ابا عبدالله بخواست از خیمه بره بیرون گویی دیگه ما رو نمیشناخت. خیلی این نکته قابل توجهه، گویی دیگه ما رو نمیشناخت. ولی خدا معدن رحمت و مهربانی خدا، سرچشمه مهربانی هاست، اما هیچ تعلق دیگه نداره، دیگه دلبستگی ها همه کنده شد اینجا. حضرت زینب گفت گویی رفت که دیگه ما رو نمیشناسه. ابا عبدالله سوار اسب شد، یه نگاهی به پیکر شهدا که همه افتاده بودن، خوبان خدا همه افتاده بودن، یه نگاهی کرد، صدایی زد، اینقدر سوزناک هست این قسمت، فنادا، فنادا یعنی بلند صدا زد، فنادا یا مسلم ابن عقیل، یا هانی ابن عروه، یا حبیب، یا زهیر، یا بریر، یا فرسان الهیجا، انا انادی کن فلا تجیبون، یاران با وفای من صداتون میزنم جواب منم دیگه نمیدی، جواب من رو هم دیگه نمیدی، اینا دشمنن جواب من رو نمیدن، شما دیگه چرا؟ من بخوام برم بجنگم، کسی نیست دیگه از خیمه های من نگهبانی بده. ابا عبدالله این صدا رو زد و رفت، رفت و ساعاتی بعد و عصر افرس و کشاردن مهم هوا، یه اسب فقط شیهه کشان برگشت. اونی که من دیدم تو ابن شهرآشوب هست، اولین کسی که از خیمه دوید سکینه بود، اولین کسی که دوید بیرون. این دختر چجوری بود؟ سکینه بود که اومد خودشو انداخت، وقتی دیدین اسب صاحب دیگه نداره، هر کی اومد دورش رو گرفت باهاش درد دل میکنن. خدایا به آبروی سید الشهدا، شب عاشوراس امشب، به آبروی سید الشهدا، به آبروی بچه هاش قسمت بدیم، دست ما رو در دنیا و آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. صلوات عنایت به